بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، فبحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. در این جملات از زیارت جامعه شبیره، شخص زائر خطاب می کند به همون امام بزرگواری که در حضور او این زیارت جامعه را می خواند، چون جامعه است دیگه، یعنی هر امامی را می توانیم با همین زیارت کنید. مرزا در حضور یک امام که ایستاده ایم، مثلا در حرم مطهر امام ابوالحسن رضا علیه السلام که ایستاده ایم، خطاب به اون حضرت داریم چون در حضور اون حضرتیم، و در این حال همه 14 معصوم علیهم السلام را در نظر میگیریم و رضا خطاب جمعی داریم، بگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. در این حال که در مشهد و در محضر یک امام هستیم به حسب ظاهر، و در این حال خطاب جمعی داریم، به همه خطاب می کنیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انتم اولیاء الله، احباء الله، اصفیاء الله، به این عبارات. ولی در این جمله که رسیدیم، خطاب به طور مفرد یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، خطاب به همون امام می شود که ای ولی خدا، کسی که مظهر ولایت مطلقه ذات اقدس حق هستی، پیوسته به اون عالم ربوبی هستی، از تو می خواهم، بین من و خدا گناهان زیادی هست و راه از بین رفتن اونها، از بین بردن اونها رضایت شماست. لا یأتی علیها الا رضاکم. حالا منظور اینه که در اون جملات قبلی همش خطاب جمع بوده، اما شما میگفتین علیکم، ولی اینجا خطاب مفرد هست. خب البته این تقریبا شاید به عنوان جنبه طبیعی هم دارد در محاوره دیگه، مثلا اگه شما مثلا یه حاجت مهمی که دارید میخواد انجام بشود، رجوع میکنید به یک جمعی که میتوانن حل مشکل کنن، در حضور اون جمع عرض حاجت میکنید. اگر به خود اون جمعیت عرض حاجت کنید، تقریبا مطمئن نمیشوید که حاجت روا بشود، برای اینکه جمعیتی هستن، خود اون فردشون خود را مسئول مستقیم نمی بینن، چون خطاب به جمع شده دیگه، از جمع خواسته اید که این مشکل من حل بشه. خب قهرن یک یک که هستن مثلا میگن خب من به حل کفایه هست دیگه، دیگری ممکنه انجام بده، اون میگه دیگری ممکنه انجام بده. اینه که به طور مسئول مستقیم خودشان را نمی بینن، و شما هم که عرض حاضر کرده اید مطمئن نمیشید، چون به جمعیت گفته اید دیگه. اما که در حضور همون جمعیت یک نفر را در نظر بگیرید، خطاب به همون یک نفر کنید، بگید دست به دامن شما دارم، مثلا از شما میخواهم که این مشکلم را حل کنید. قهرن او خودش را مسئول مستقیم میبینه دیگه، مستقیما خطاب به او شده، او خودش را مسئول مستقل و مستقیم میبینه، و شما هم بیشتر مطمئن میشوید که حالا چون به شخص او گفته اید، او حتما هم خودش مسئول میبینه، برای قضا حاجتتون بیشتر مطمئن میشید دیگه. او هم آمادگی بیشتری پیدا میکند که انجام بده دیگه، چون به جمع خطاب نشده. وقتی به جمع خطاب بشود و قهریه و جمع اندیاله یه نفر مسئول نشده، این طرف هم خب من به جمع گفتم حالا دامن کی بگیرم، مثلا بگم از شما خواستم، اما به یکی از اونها که خطاب شد خب مستقیم معلومه طرف حاجت من کی بوده و محکم همونو میچسبه یا از شما خواستم مثلا. ولی در این حال هم باز هم مثل این که میخواد او را شفیع را بدهید که شما وساطت کنید، از سایر بزرگان هم بخواهید که در قضا حاجت من عنایت کنند. یعنی که از اول زیارت ما همش خطاب به جمع داریم، به اواخر که میرسیم حاجت خود را میخوام عرضه کنیم، ما حاجت عرضه کنیم دیگه. تا به حال عرض حاجتی نبوده، همش خب سلام بوده و ذکر فضائل بوده و اینجا عرض حاجت میشود که من حاجتی دارم. اون حاجت کولبار گناهان من است، گناهانی بر دوش دارم، بر من سنگینی میکنه و سعادت ابدی من نبود این گناهان است. اینا اگر باشد مایه شقاوت من خواهد بود. ولی خطاب به شخص میکنید، همون کسی که در حضورش هستید، حالا در حضور حضرت امام رضا علیه السلام، در حضور حضرت امیر علیه السلام، هر کدوم از ائمه که خطاب به شخص او میشود، یا ولی الله که شما را که الان در نظر گرفتم دام دست من به دامن شماست و شما میتوانید در حضور آبا و ابناء بزرگوارتون هم شفاعت کنید که اونها هم به گناهان من عنایت کنند. برضا خطاب اول یا ولی الله، بعدش لا یعتیها علیها الا رضاکم، بعد هم خطاب جمع آمده، اول خطاب مفرد آمده بعد خطاب جمع آمده. یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعتی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سره، حالا شما را قسم میدهم به حق اون خداوند بزرگی که شما را امین سر خودش قرار داده و سرآکم امر خلقه و کار بندگانش را به شما سپرده و شما را کارساز قرار داده و سرآکم امر خلقه که شما را به رعیت پروری واداشته است، از شما خواسته است که نسبت به عالم خلق عنایت داشته باشید، رعیت پرور باشید و سنعاکم امر خلق. حالا اینجا عرض می کنیم که به حق من اعتمرکم علی سره، خدا شما را امین سر خودش قرار داده، یعنی خدا اسراری دارد. اینجور نیست که هر کسی بتواند اسرار خدا را تحمل کند، خدا اسراری دارد و هر کسی هم نمی شود امین باشد برای اسرار خدا. شما امینید، شما را امین سر خودش قرار داده و اعتمنکم به سره. در نهج البلاغه هم داریم که اونجا هم که امام علیه السلام می خواهد بیان کند موقعیت اهل بیت را، اونجا داره که هم موضع و سره، هم موضع و سره و جبال و دینه به هم اقام انحناء زهره، برای فرمود که اونها محل سر خدا هستند، اونجا که اسرار الهی سپرده شده اونها هستند و کوههای دین خدا هستند. زمین کوهها دارد که متلاشی نشود، استوار بماند. دین خدا هم اگر این جبال و کوههای بزرگ ائمه دین علیهم السلام نبودن در اطراف این دین متراشی شده بود، دشمنان از بین برده بودن. اون خمیدگی کمر پیغمبر رو اونها مستقیم کردن، به هم اقام انحناء زهره. اگر نبودن فاطمه علیه السلام و اولاد اطهار او، دشمنها کمر پیغمبر رو میشکستن. و لذا میگیم امام حسین علیه السلام روز عاشورا هم که نسبت میدهم اون حضرت که بله این کان دین محمد لم یستقل بقدلی یا سیوف قدیم که اگر بناس دین جدم با خون من مستقیم بشود، محکم بشود، قامتش راست بشود، شمشیرها بگیرید، مرا قطعه قطعه کنید تا خون من بریزد، زیر این درخت به شاداب بماند. و در این جمله هم حضرت امیر علیه السلام دارن که اقام بهم انحناء از زهره، سن خمیدگی کمر پیغمبر را آل علی علیه السلام استوار کردن، مستقیم کردن. و از هب ارتعاد فرائسه، رعشهی که در مفاصل دین پیغمبر به وجود آمده بود، اونها اون اضطراب را برطرف کردن. یار نبود قیام امام حسین علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام و ترویج فقه امام صادق علیه السلام و اون مجاهدات عظیم امام باقر علیه السلام، و اگر اینها نبود مسلم از بین رفته بود، متراشی شده بود دیگه، کمر دین شکسته بود و چیزی تار و پودش از هم گسیخته بود. از اونها بودن موضع سر خدا، اسرار خدا پیش اونهاست. حالا اسرار هم زیاده، مثلا قضا و قدر از اسرار الهی است، کسی پی نمی برد، ما ها نمی تونیم، یعنی عقل ما اونقدر گنجایش نداره که به قضا و قدر خدا پی ببرد و حوادث را در عالم ما تفسیر کنیم، توجیه کنیم، فلان حادثه برای چی پیش آمده، فلان مرگ برای چی بوده، فلان حیات، اینا ما نمی فهمیم. سبسا خیلی هم ما بخوام کنجکاوی کنیم، حالت حیرت در ما پیدا می شود و موجب ضلالت فکری هم می شود. گفتن کار بیگاره نداشته باشید، شما چه کار دارید به حوادث و وقایع عالم؟ شما یه وظائفی دارید در عالم بندگی و طبق اون وظائف عمل کنید. شما کاری به حوادث و وقایع عالم که چرا مثلا اونجا سیل آمد، چرا اونجا زلزله آمد، چرا خانه اون فقیر خراب شد، خانه اون غنی باقی مونده، چرا اون پیر مرد و پیرزن 80-90 ساله افتاده تو بستر بیماری و هیچی اصلا نه گوشش میشود نه چشمش میبیند و قادر بر انجام اعمال شخصی خودش هم نیست و او همجور مانده، مثلا 20 سال 30 سال تو بستر افتاده مانده نمیمیره، اما فران جوان رشیدی با قامت برافراشته ای راه میرود و ناگهان گفته میمیره مثلا. یعنی ما چرا این چرا و اون چرا و از این حرفا، اینها به فکر شما نمیرسه، کار نشه باشه بین حرفا. و رضا مولا المتقین علیه السلام رد می شدن روز اول ماه شعبان، مجلس مردم نشسته بودن به سلمان ها بقول خودشان تو مسجد در سر همین مطالب بحث می کردن، جار و جنجال و قیل و قوا برپا شده بود. امام ایستاد فرمود ای تازه کارها، شما را چه به این مطالب، چه کار به این حوادث دارید؟ مسائل قضا و قدر خود از اسرار الهی است، طریق مزلن فلا تسلکوه، بحر عمیق فلا تلجوه، سرب الله فلا تتکلفوه، دریای عمیق ژرفی بیکران واردش نشوید، غرق میشوید، راهی است تاریک در این راه نروید، گم میشوید. سر خداست، در مقام کشف سر خدا بر نیایید که نمیتوانید، به حیرت میافتید، کامی نشده باشید. قضا و قدر خدا، خدا چجور تقدیر کرده در عالم، تقدیراتی هست. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، همه چیز در عالم بالا تقدیر می شود، خزائنش پیش ماست، روی حکمتی که داریم و شما به رمز اون پی نمی برید ما تقدیر می کنیم و طبق حساب و معینی هم در این عالم فرود می آوریم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر چه حوادث پیش بیاد در درون وجود شما، در بیرون وجود شما، در آفاق، در انفس، اینها مقدراتی است بر اساس حکمت الهی تنظیم شده، شما هم در حد خودتون یه وظائفی دارید و معین شده، طبق وظیفه عمل کنید. شما کاری به سر خلقت نداشته باشید که فکرتون به اونجا نمیرسه، وظیفه خود را انجام بدهید. اگر راه باز بشود، ممکنه اگر منظم حرکت کنید یه روزنه ای هم روی شما باز بشه، گوشه هایی هم بفهمید، اما همین جوری که شما دارید عمل میکنید به خود فشار نیاورید، قبول نداشته باشید. از اسرار الهی است و اسرار الهی دست ائمه دین علیهم السلام است، اونها شاهد خلقن، طبق روایتی که داریم ما اونها را شاهد خلق قرار داده ایم، از زوایای عالم خلق با خبرن. تفویض امور به اونها شده است. تفویض امور نه به اون معنایی که معنای باطلش که خدا منعزل باشه، اون که محاله، یعنی اونها در طول اراده خدا و مشیت الهی قرار گرفتن. قلوبهم اوعیت و مشیت الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، قلبهاشون ظرف مشیت الهیه است. به قول مرحوم غروی که در صدقی در مدح حضرت زهرا علیه السلام دارد، لوح قضا به دست او، کلک قدر به شست او، تا که مشیت الهیه چه اختزا کند. به هر حال اونها حسابشون جداست و موضع سر خدا هستن. ائتمنکم به سر الله، اسرار الهی راجع به قضا و قدر در نظر اونهاست، تحت نظارت اونهاست. و یکی دیگه از اسرار خدا احکام خدا، احکام خدا امانت خداست و اونها امین برای این امانت هم، چون وحی خدا، دین خدا، احکام خدا، حلال و حرام خدا، این امانت الهیه، به دست هر کس سپرده نمیشود. کسی که نمیدونن که چی حلال هست، چی حرام هست، چه کاری انجام بدهم در همه مراحل وجودی من مؤثره، در شخص من، در خانواده من، در جسم من، در روح من، بعد در اجتماع من، بعد در برزخ من، در محشر من، این من که کسی نمیدونه جز خالق. او باید معین کند چی حلال چی حرامه، او تنظیم میکند و به دست اولیاش اجرا میشود و به زبان اونها در عالم به دیگران پخش میشود. حلال حرام دست اونها، برای اون که از خود چیزی نمیگه، هیچ وقتی از خود هیچی نمیگوین، یک کلمه از خود چیزی نمیگه، اون کسی رسول خداست. و رو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، از پیش خود هیچی ندارد. بله، این هو الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا، این هو الا وحی یوها، در این حال که وحی دارد همه چیز دارد دیگه. بله، جز وحی چیزی نیست، جز وحی که همه چیز موهومات، جز وحی اشتباهاته. وحی اگر نباشد دیگری بشر عادی به هر جا برسد با اشتباه میرسه. اگر رسید به اونی که از وحی مدد گرفته بسیار خوب، اما از پیش خودش اگر پیش برود به اشتباهات فرام برمیخوره. اونی که حقیقت را درک میکند همون وحی و رضا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ولی در این حال به اعلام خدا و به اقدار خدا او علم داده، او قدرت داده، و رضا احکام الهیه به علم اونها میرسد و به وسیله اونها به دیگران میرسه. ولی به دست ما که رسید امانت خداست، مراقب باشید بین امانت خیانت نکنید، از پیش خودتان چیزی کم و زیاد نکنید، از پیش خود نگید به فلان چی حلال شد و حرام. اون چه اونا گفتن، هر چه اونها دستور دادن حق همان است. نماز یکی از این امانات الهی به دست ما سپرده شده. ما چه بلایی سر این نماز می آوریم، همین یک امانتی که داریم حالا که دیگه همه انجام میدیم دیگه، یک کاری که همگی انجام میدیم اون را و همیشه هم انجام میدیم همین نمازه. حالا سایر اعمال و خل بعضی هست بعضی می، ولی در همین ما چه جور امانت داری میکنیم بعد این نماز رو محافظت کنیم. حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، مراقبت کنید این نمازی که دست به شما داده شده امانت بزرگ خداست، اینو ضایعش نکنید. در خود داریم روایت که نمازی که شما میخوانید اگر در سر وقت بخوانید و با آداب و شرایط ظاهری و باطنیش بخوانید، این یک گوهری منور بالا میرود و درباره شما دعا میکند، میگه حفظتنی حفظک الله، مرا خوب و حافظت کردی، خدا تو را حفظ کند. اون نماز هم دعا میکنه درباره آدم و فردای قیامت هم او شفیع آدم خواهد بود، نه خصم آدم. اما اگر نمازی را شما بخونید دست خوشی کسته، سر وقت نمیخوانید مثلا، یا آداب ظاهریش درست نیست، یا آداب باطنی درست نیست، حضور قلبی در کار نیست، حال توجه نیست، و یه جوری نماز میخونید که وقتی این نماز برود برمیگرده میگه خدا ضایعت کند که مرا ضایع کردی، ضیعک الله کما ضیعتنی، تو ضایعم کردی، خدا ضایعت کند. و روز قیامت همین نماز خصم آدم خواهد بود. گفتن مراقب نمازتون باشید، بهش برسید، تعاهدو امر الصلاه، نهج بلاغه است. برسید شما که به همه امور زندگی میرسید، که شما یه روز حاضر نیستید یه هفته یک ماهی خانه خود رو ول کنید داده هر جور شد، اگر یه روز به تو خانه ببینید که یه گچبورش یه قدری خراشیده شده، داد بزنی این سر و زن رو بچه فریاد میکشی این چی شده، کی نمیتونه خراشید تازه رنگش کرده، این چرا فریاد میکشی؟ این نماز آدم اینقدر خدشه برداشه، خراب شده، این سوراخ شده، هیچ بادمون نمیشه، خیلی ماده ما سوراخ شده، با خواهدمون خبر نداریم. و اینا اکتبرش به اعمال سایر اعمال ما، حالا همین نماز ما میسیم به نماز، هی عظمت رو تیر میخوره به این نماز ما دیگه. از الله اکبر که میگیم تا سلام بدیم اینقدر تیر بهش میخوره، از این طرف از اون طرف به فکر زن میفتیم، به فکر بچه میفتیم، طلبکار بده کار، کیسه شکر، کیسه چای، منبر، کتاب، همه اینا توی نماز هست از اول تا به آخر. تا بگیم السلام علیکم نمیفهمیدیم ما چی گفتیم، مثلا چی کردیم، با کی حرف زدم، چی شد مثلا. و رضا فرمودن، امام رضا علیه السلام فرمود لا یزال الشیطان زائرًا عن المؤمن، مادامی که انسان نمازگزار به پنج نماز خودش اهمیت میدهد، شیطان ازش هراس داره، به این سادگی نمیتواند حول و حوش او به چرخه، ازش میترسه. لا یزال الشیطان زائرًا عن المؤمن ما حافظ علی الصلوات، مادامی که نسبت به نمازهاش مراقب هست، همین که اذا ضیعهن تجرع علیه و اوقعه فی العزائم، ولی همین که نسبت به نمازش بی‌اعتنا شد، سبب شمرد و ضایعش کرد، شیطان جری میشه، گستاخ میشود، راه پیدا میکند و او را به گناهان بزرگ وادارش میکند. و الان خب ما اینو احساس میکنیم دیگه، مردم ما نماز میخوانن، نماز خوانن دیگه، تارک و سراک نیستن، نماز خوانن، مسجدها برقراره، صفهای جماعتها برقراره، نماز جمعه برقراره، ما نماز خوانیم دیگه، بی نماز که نیستیم. اما چطور شیطان بر ما هی حمله میکند و از همه جای زندگی ما وارد میشود و میچرد تو زندگی ما؟ چرا؟ چون نمازها را محافظت نمیکنیم، ضایع میکنیم. اذا ضیعهن تجرع علیه، این بیان امام علیه السلام دیگه، نسبت به نماز وقتی که بی اعتنا شدن، سبک شمار شدن، شیطان گستاخ میشه، راه برشون پیدا میکنن، تمام شؤون زندگیشون چراگاه شیطان میشه. که امام صدق علیه السلام دارن اذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی علیه، خدایا وقتی دیدی که عمر من چراگاه شیطان شده است، دیگه مرا زنده نگذار بمانم، زود مرا ببر، برای که بمانم که چی بشه، بمانم توبه شیطان بشم، به چشم من چراگاه شیطان، زبان من چراگاه شیطان، و دست و پای من چراگاه شیطان، مغازه من، کسب و کار من، همه چراگاه شیطان. این چه فایده داره؟ این که همش دارم که جهنم میسازم، پس زودتر ببر که اقلا درکات جهنم هم کمتر بشه دیگه. و فرمودن که راه به تکمیل جوهر انسان همین نمیشه، از این نیست دیگه، از تعظیم لامر الله و شفقه لخلق الله، این دو راه دیگه، انسان امر خدا را بزرگ بشمارد در همه شؤون زندگیش، امر نماز دارد، امر زکات دارد، امر خمس دارد، امر حج دارد، امر حلال حرام دارد، این حرام اون حلال، اینا را تعظیم کند، عظمت بده، و هم نسبت بندگان خدا هم مهربان باشه، برسد به خلق خدا و بیچارگان را مدد برساند، مستمندها را از خاک بردارد. این دو راه اگر عمل بشود، انسان ترقی میکنه. راه ترقی انسان به کمال اعلا همین امام رضا علیه السلام فرموده، التعظیم لامر الله و شفقه علی خلق الله، نسبت به بندگان خدا مهربان بودن، و هر دوش تو ما کمه، هر دو این لنگش دیگه، تعظیم به امر خدا که خوب مالون خیلی کمه، واجبات خدا رو اوندور که بس خود عمل نمی کنیم، و محرمات اوندور که از ترک نمی کنیم، امر نهی خدا را کوچک می شماریم، سبک می شماریم، از اون طرف به بندگان خدا هم چقدر سر هم کلاه می زاریم، چقدر به هم دیگه ستم می کنیم، جفا می کنیم، خیلی کم رعایت می شه احترام انسان ها. به هر جا که مراجعه بکنیم، در این مراکزی که مراجعی که رجوع میکنیم اونها، احترام انسان ها کمه، خیلی به هم احترام نمی کنن، رعایت نمیشه، حقوق رعایت نمیشه. اینه که هر دو لنگش برای ما درست نیم، لنگی داریم، هم تعظیم لامر الله، هم شفقه علی خلق الله. ورزان فهمت به راه همینه که خدا مشمول رحمت قرار بده اون آدمی که بفهمد من این و فی این و الی این دیگه. این چه تا آخر عمر حل بشه میترسیم ما بنیریم عاقبت نفهمیم کی چی شده، من این و الی این و فی این، از کجا آمدم، به کجا میروم، از چه راهی بروم، آخر آدم نفهمد که شده. قرآن نشون داده از کجا آمده اید، انا لله، به کجا میروید، انا الیه راجعون. وقت اومون داد برای چی آمده اید، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هم نشون داده قرآن دیگه، هم مبدا شما کجاست، منتهای شما کجاست، مسیر شما چیه. ما میدانیم به حمدالله امتیاز داریم ما در دنیا از کفار، و خیلی اصلا نمیفهمن مشغول چریده رو این دنیا، سفره های چربونه رو میبخورن به جفت خفت حیوانی داشته و همینا. ما به حمدالله خب میدانیم، ما مبدع را هم میدانیم، منتها را هم میدانیم، مسیر را. اما یالن اصف که باید اون جمعه که باید عمل کنیم نیستیم در طریق دیگه، یعنی باید مشاغل زندگی ما را ای کوروکر می کند در این حال که راه نشون داده شده و نمیخوام اون راه را به دست بیاوریم. مشهود رحمت باید این واقع بشه. ولذا تمام شؤون حیاتی ما همش رو به ترقیه دیگه، یعنی تدریجا باید بشه. خب یه نفر آدم اینکه میخواد خط نویس خوب بشه، دفعتا که نمیشه که، باید اینقدر خط بنویسه، خراب بنویسه، کج و خل بنویسه تا یه خطاب بشه دیگه. این تدریجیه، همه چیز تدریجی، تمام شؤون زندگی ما تدریجا رو به کمال رفته و میرود هم. خب معلومه او چراغ و موشی های ما تبدیل به این برده ها شده، خب ترقی کرده دیگه. شترهای ما موتور شده مثلا، خب بله اول اولاغ بود و حالا هواپیما شده، خب ترقی کرده اینا دیگه. اما نماز ما چی ترقی کرده، یاد الاسف نمیده. همه چیز ما ترقی کرده، از اون بچگی که ما حساب کنیم خیلی همه چیز ترقی کرده، خب خانه ما ترقی کرده، مرکب ما، فرش ما، چراغ ما، همه چیز ما. اما به نمازم هم برسم نه، همونه که از در سن 15 سالگی میخوندم حالا همجور میخونم، حالا که 60 سالم شده 70 سالم شده همون جور نماز میخونم که در سن 20 سالگی میخوندم. شاید هم بهترم بود اون وقتا، شاید هم گاهی اوقات حساب میکنه در جوانی بهتر بود، حالات بهتری داشتم، احساسات من لطیفتر بود، عواطف رقیقتر بود، یه جوان 20 ساله بودم بیشتر مثل این که به خدا و اولیا نزدیکتر بودم، قلبی رقیق داشتم، چشمی اشکبار داشتم. حالا یه پیر شدم 60 سال 70 سال خرابتر شدم، مثلا به جای اینکه تکامل پیدا کنم تناقص پیدا کردم، یعنی به نقصان رفتم. اون که تمام شؤون زندگی ما رو به کمال است، ولی للاسف معنویت ما نه، رو به کمال نمی‌رود. به هر حال این شش منزل ما داریم باید طی کنیم دیگه. از صلب پدر منزل اول ما بود، فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق، یخرج من بین صلب و ترائب. مرحله منزل دوم ماش که مادر ما بود، هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. این منزل سوم ماست که داریم طی میکنیم، از تولد تا وفات این منزل سوم ماست، داریم الان مشغولیم. و منزل چهارم ما برزخ ماست، قبر، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. منزل پنجم ما محشر است، یوم یجمعهم لیوم الجمع، اون روز همه محشور میشوند. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداد الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. منزل ششم یا بهش یا جهنم، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، و امتازو ایها المجرمون. چون روز خطاب برسد حالا از هم جدا بشوید، دیگه در دنیا مخلوط بودی، تو یک خانه با هم زندگی میکردی، دو برادر بودی، یکی این طرفی بود یکی اون طرفی بود، تو مجلس ها با هم بودی، تو مسجد ها با هم بودی، حالا دیگه نه، از هم جدا بشوید. فزر به بینه هم به سور، برای دیوار کشیده میشود میان اینها، اون طرف جهنمی ها و این طرف بهشتی ها. یوم الفصل دیگه، هازا یوم الفصل، از هم جدا می شوند. که باید یعنی حواستون جمع باشه، دارید الان طی می کنید منزل سوم را تا برسید به اون مناظر بعدی دیگه. پس این خاطر از احکام خدا، از اسرار الهی است دیگه، تا چجور شده باشه. از اون مرد یکی از علما معروف جوالیقی معروفه، تفسیری هم داره. این آدم اول جوال باف بوده یا جوال فروش بوده، حالا که فرشاد عادی داشته، بعد وقتی می بافته می فروخته و یوی از این جوالهاش گم شده بود. به این بدبختی گفته در آخرون، گفت بله من سه تا کار زشت داشتم، اون کارهام را به اونجا کشون. درسته درس خونده، این معنی که یعنی درس خوندن تنها کافی نیست، آدم درس بخونه و ملا بشود و عالم بشود و خیلی هم قهار بشود و قرآن رو حفظ کند و قرآن رو خوب بلد باشد و تفسیر خوب بلد با هم، اینا ملاک نی. و یک صفت بد داشتم، یکی اینکه نمام بودم، سخنچین بودم، از این حرف میگرفتم به اون میرساندم و دلها رو به هم چین توز میکردم و چرکین میکردم. حسودم بودم، یک کسی به سعادت میرسید من رنج میبردم. و دیگر اینکه وقت مریض شده بودم و طبیب به من گفت که باید مقداری تو شراب بخوری مثلا تا این در اون حالت خوب بشود، و لذا من اینم داشتم و آخر عمری به این درا مبتلا شدم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، این قرآن دیگه، عاقبت مردم بد عمل بد کار که بی تفاوت باشن. ای بابا ولش کن، حالا از این خیلی زیادن از این حرفا. خب آدمی با حسودار خوب هن، حالا با سواد هم درس خونده هن یا مسجدی هن جلسه ای هن یا همه شو خوب هن. اما بله بد عملی اگه داشته باشن این خطرناکه، تو خود قرآن داره دیگه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، مردم بد عمل یه عاقبت بدتری دارن. از سوءا به قول آیان مؤنث اسوء دیگه، اسوء و سوءا بدتری دارن. انسان بد عمل یه عاقبت بدتری داره. اون چی؟ ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. اصلا از سوره یاسین نفرت میکنه، از سوره از کلمه توحید نفرت میکنه. ایناست دیگه، پس خیلی خطرناکه. پس حالا این دو تا آیه خاصی معنا کنیم بگم رد بشویم. در زمین زیارت بود دیگه، ربنا آمنا، خدایا ما ایمان آوردیم، به ما انزلت. و حالا میخواستم توضیح بدم که حالا طول میکشه، خود انزلت و رب انزالی که شده از نور ولایته، اونی که خیلی با روش تکیه کرد، اونی که نازل شده ولایته. آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول. ما داریم بازم روایتی که در همون سوره تغابن که آمنوا بالله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به اون نوری که ما نازل کردیم. امام صادق علیه السلام فرمود اون نور نور ما هست به خدا قسم، یا ابا خالد والله النور الذی انزل نور آل محمد علیه السلام. یا ابا خالد النور والله نور الائمه الى یوم القیامه و هم والله نور الله الذی انزل. به خدا قسم اون نور الهی که پایین آمده است در دست شما قرار گرفته، اون نور ما هستیم. و هم والله نور الله فی السماوات و الارض، در همه جا نور خدا، اون که به وسیله اونها عالم روشن شده، برکات هستی گرفته، نور ماست. والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. به خدا قسم انسانهای با ایمان نور ولایت چنان در قلبشون تابیده از تابش آفتاب بر زمین هم روشنتر قلب روشن شده. در اون قلبی که حتی چشم سرش هم که بسته است نابیناست، ولی قلب روشنه. امام باقر علیه السلام با ابو بصیر بود ظاهرا ایستاده بودن کنار مسجد الحرام، فرمود از این مردم بپرس که امام باقر کجاست. خب اینکه اونجا بودن، از هر که پرسید گفت نمیدونم. از اون نابینا فرمود بپرس، از ابو هارون مشکوک بود نابینا، از او بپرس. او گفت همینجا ایستادن، همینجا هستن. عجب، او که نابینا بود گفت همینجا ایستادن. چرا؟ چون نور امامت و ولایت اونی که ایمان دارد در قلب او از آفتاب روشن‌تره. والله نور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. این روشنه، مدد از اونها میرسه دیگه. مرحوم میر حامد حسین هندی صاحب ابغاف الانوار، میدونیم که ابغاف الانوار از کتابهای بسیار بزرگ در امر ولایت به امامت نوشته شده و زحمات عمده را ایشون متحمل شد. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه صاحب القدیر تقریبا میشود گفت پای اول اون القدیر همون ابغاف الانوار ریخته شده.
اونجا تأثیر از اونجا شروع شده، بعد ایشان هم خب زحمات فراوانی کشیدند و شرح و بست بیشتری دادند. به هر حال اول زحمت را مرحوم میر محمد حسین هندی که در هند بوده او متحمل شده و انگیزه اش هم برای تألیف این کتاب این شد که شنید در هند بود، شنید که یک کتابی در مدینه یک عالم سنی نوشته در رد شیعه و چیزهای نسبت داده به شیعه نوشته، و خب حالا اون روز این انگیزه شد برای ایشان که بتوانم اون کتاب به دست بیاورم ببین چی نوشته، رد شده بشه دیگه، چون اون کتاب نمی‌نویسن خب پخش روی سنی ها و دل ها را واژگون می‌کنم، اون می‌خواست بفهمد که چی نوشته و ردشو بنویسه. خب به این ساده این دست نمی‌آمد، چون اون روز تقریبا 150 سال پیش تقریبا اینجوری ها خب اون را چاپ به این که یه گستردگی داشته باشه و کتاب چاپ کنم برای این نبوده، خب نسخه خطی بوده، خطی می نوشتند و بعد هم تکسیر می کردن خب چند نسخه به دیگر را می دادن. این به آورده مشکله به دست آوردن این نسخه، این حرکت کرد از هند رب مدینه با اون وسائل اون روزی آنه سال 50 سال پیش، یعنی ماشینی که نبوده که هواپیمایی که موجود برن که با اون کیفیه، چقدر ایمان داشتن اینها، چقدر علاقه به ولایت داشتن، چقدر نور امامت در قلبشون تابیده بود، حرکت کرد به مدینه با اون زحمات فراوان، رفت اونجا وارد شد بر همون عالمی که شهیده بود خانه او، به طور ناشناس خودش یه آدم مثلا آدم عادی، حالا لباس ایران نداشته که روحانی نشون داده بشه، یه فرد عادی که من حاضرم اینجا قریبم دنبال کار میگردم کار کنم، بسیار خوب ما یه فرد کارگر میخواییم تو خانه، خب بیا خانه ما مشغول کن. به عنوان نوکری رفت تو خانه اون مرد، مدت 6 ماه نوکری کرد تو خانه اون، مثل شاگرد خانه چیزی بخره بیاره بشور لب بشور جارو کنه اینجوری، تا بعد مدتی که خب تمام این کتابخانه ها بدون که کتابخانه کجا دارد اینا، یه وقت ازش پرسید، اون آقا پرسید که شما از کتابم اطلاعاتی داری، چون فهمید که مرد امینیه، خیلی مرد درستیه، از کتاب اطلاعاتی داره، گفت بله میخوای یه قدری درس خوندم طلبگی داشتم، گفت بسیار خب من یه مطلب علمی برام مشکل بود از شما میپرسم، سوال کرد و خیلی توضیح خوبی داد، دید خیلی مرد با سوادیه، مرد ملکم برای شما ملایی شما، نه ملایی رو جوریستم اما خب به نها درس خوندم یه طلبگی کردم، گفت بسیار خب پس شما کتابخانه من اگه خواستی استفاده کن، هر کسی راه نمیدون، شما رفت داخل کتابخانه مدتی و و پرسید که شما کتابهایی که داری یکی یکی پرسید تا به همین کتاب رسید که دنبالش آمده بود چونه بگیره، و اینا شما دارید؟ گفت بله دارم اما به کسی نمیدم، بقیه کتابها را حاضر در اختیار شما، ولی اون نمیدم، اونجوریست که به همه نمیشه داد. بعد چون پیشش مورد امانت بود، خیلی صداقتش روشن شده بود، اصرار کرد، او هم نخواست او را برگردانه، گفت بسیار خوب ولی 3 شب بیشتر نمیدم، فقط 3 شب ببین و بعد من برگردم. و این منظورش بود که استنساخ کند این کتاب را، ازش برداره نسخه برداره. بعد شب اول نشست و از اول شب تا به سحر مشغول نوشته بود، شب 1/3 نوشت، بعد تا فردا شب شد دوباره شب دوم نوشت، خب آدمی که 3 روز شب نخوابیده باشه معلومه شب سوم خسته شد دیگه، و شب سوم یه قدی نوشت خسته شد، خوابش برد بی اختیار، بعد یه وقت بیدار شد که اذان صبح گفته میشه، خیلی ناراحت شد، عجب این شب تمام شد و حالا اون میاد مطلع هم میشه از این کار من و کتابم ناقص مانده به مقصدم نرسیدم، این همه زحمتم کشیدم، بعد ناگهان دید که عجب نوشته شده، وقتی باز کرد دید نوشته شده، بقیه هم دیگه مانده بود ولی نوشته شده، خیلی خوشحال شد، معلوم شد از طرف ولی یه زمان ارواح نشده اون مدد رسیده، اون چون خالصا لبس الله بود دیگه، خیلی خوشحال شد، فورا بست و اینها رو جمع کرد و اون کتاب را هم گذاشت اون محل خودش و در اتاقم قفل کرد، مثل هر روز کلیدش هم گذاشت جایی و یک نامه هم نوشت برای اون مرد عالم تشکر که من مدت ها آمدم خدمت شما و خیلی تشکر میکنم و هدفی داشتم، هدفم اون کتاب بود و میخواستم از او استنساخ کنم و کردم و حالا از شما تشکر میکنم و رفتم، خدا حافظ شما. بعد رفت، اون وقت آمد عالم آمد دید از این کتاب بنا نبود به از کسی بیفته، خیلی ناراحت شد، ولی خب دیگه کار گذاشته بود، ایشون آمد و 18 جلد طبقات الانوار نوشت در رد همین کتابی که اون معالم سنی نوشته بود. 18 جلد طبقات الانوار که بعد بر مرحوم علی امین رضوان الله علیه هم جواب اون زلات انقدر را دارن که انگیزه اینها همون که ایمان به ولایت دیگه اینها هستن که واقعا برای نمونه ان این الگو هستن اسوه هستن اینا چقدر زحماتی کشیدن اینا روز قیامت هم صدیقی کبرا علیه السلام نظر لطف و عنایت به اینها خواهد داشت. سلمان اولان هر دو با هم آمدن خدمت رسول اکرم. سلمان افتاد رو قدمهای پیغمبران که برای بوسیدن. رسول خدا او را بلندش کرد فرمود نکن این کار را، اون کاری که با سلاطین عجم می کنید با من اونجور عمل نکن. انا عبد من عبید الله، من هم بنده از بندگان خدا هستم، اون گونه که بنده ای می نشیند می نشینم، اون گونه که بنده غذا می خورد من هم غذا می خورم، این گونه عمل نکن. سلمان گفت یا رسول الله آمدم در باره فضیلت دخترتون فاطمه علیه السلام چیزی بشنوم. تا اسم فاطمه آمد رسول خدا متبسم شد، خوشحال شد. در هر حالی بود اسم زهرا علیه السلام که می آمد خوشحال می شد، شاداب می شد. بعد فرمود اما دخترم فاطمه. وقتی دخترم فاطمه می گفت اظهار بشاشت می کرد رسول خدا، سه خوشحال می شد، سه افتخار می کرد که من پدر فاطمه باشم. ولذا وقتی که می گفت یا ابتا، ما که تو بگی یا ابتا که بگی من روحم شاد می شه و خدا راضی می شود. اما ابلتی، دختر من فاطمه، در محشر صحرای قیامت وقتی وارد می شود سوار بر ناقه ای می شود. حالا ما قبل نمی فهمیم مثلا ناقه محشر سجوریه و تازه ناقتون رأس ها من خشیت الله، سر ناقه خشیت اللهه، از ما درک نمی کنیم اون ناقه چه ناقه ایست که سر اون ناقه خشیت الله باشه. بعد فرمود او سوار بر اون ناقه می شود، جبرئیل از یک سمت، میکائیل از سمت دیگره، مولا المتقین علیه السلام پیش رو حرکت می کنند و امام حسن و امام حسین پشت سر حرکت می کنند و این جمله عجیبه، والله یکلعها و یحفظها، و تا اون کسی هم که نگهبانی می کند خداست، خدا هم نگهبانی و پاسداری زهرا علیه السلام دارد. این خیلی مطلبه، والله تعالی یکلعها و یحفظها، به این کیفیت حرکت می کند و منادی هم ندا می کند یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم، چشمها را ببندید سرها را به پایین بیفکنید، این دختر پیغمبر شماست، همسر امام شماست، مادر حسن و حسین علیهم السلام است. عبور می کند تا می رسد و مقابل بهشت و از در بهشت مقاد وارد بشود، از صراط عبور می کند تا به در بهشت و بعدم این آیه را دارد، الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا را شکر می کنیم که غم و غصه را از ما برد و به جایگاه خود واردم کرد. بعد خدا خطاب می کند یا فاطمه تو سلینی اوتک، حالا هر چی می خواهی بفاه من بخواهم به تو دار. عرض می کند رب انت المنا و فوق المنا، منتهای آرزو و خاص من خودت هستی، ولی چون به من وعده داده ای که نام من فاطمه باشه و دوستان خودم را از جهنم برهانم، حالا از تو میخوام خدایا دوستان من و دوستان فرزندانم را از جهنم نجاتشون بده. و خدا هم فرمود من قسم به عزت و جلال خودم به تو وعده کردم و به وعده وفا می کنم، حالا امروز هر که را می خواهی تو شفاعت کن. و رضا دارد مانند مرغی که دانه ها را از میان خاک ها برچیند، دوستان خودش را از میان خلائق برمی‌چیند.